ساعت 10 شب است. وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 17 فروردین ماه 1402 برابر است با 6 آوریل 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجاست تا آخرین خبرها رو به استحضارتون برسونه.
شب بخیر شنونده گرامی. جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را به عنوان عناصر نامطلوب از این کشور اخراج کرد. وزارت امور خارجه این کشور فعالیت‌های این کارمندان را مغایر با موازین دیپلماتیک تشخیص داده و به آنها 48 ساعت فرصت داد تا خاک آذربایجان را ترک کنند. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان می‌گوید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده و نارضایتی باکو از اقدامات خرابکارانه اخیر جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرده است. این اقدام ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که باکو اعلام کرد که گروه 6 نفره را که در تلاش برای کودتا و ساقط کردن حکومت این کشور بودند شناسایی و بازداشت کرده است. جمهوری آذربایجان می‌گوید ایران پشت پرده تشکیل این گروه بوده، حالانکه جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده است. خانه آزادی یا فریدم هاوس می‌گوید جمهوری اسلامی یکی از 10 کشور جهان است که بیشترین سرکوب مخالفانش را در بیرون از مرزها انجام داده است. این سازمان آمریکایی در تحقیقات تازه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده 23 مورد از سرکوب‌های فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی توسط حکومت را از سال 2014 تا کنون ثبت کرده است. 2014، 9 سال پیش. بر اساس این گزارش 10 کشور ایران، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلاروس، چین، تاجیکستان، مصر و رواندا 80% سرکوب‌های فرامرزی را علیه مخالفان خود انجام دادند. خانه آزادی 854 مورد سرکوب برون مرزی را از سال 2014 تا کنون شناسایی کرده که از سوی 38 حکومت جهان انجام شده است. و در پی دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در پکن، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد روابط رسمی دو کشور از امروز پنجشنبه فعال شده است.
امروز مشترکاً اعلام کردند دو طرف که روابط رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان و سعودی از امروز فعال شده.
در همین مجله بیشتر در این باره خواهید شنید. کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد توماج صالحی خواننده رپ که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده نیاز به درمان فوری دارد که نمیتوان در داخل زندان به او ارائه کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری که مقر آن در نیویورک است، توماج صالحی در یک سلول انفرادی در زندان دستگرد در مرکز ایران نگهداری می شود. این خواننده 33 ساله معترض با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض روبروست که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی می تواند حکم اعدام را برای او به دنبال داشته باشد. حساب کاربری توماج صالحی اوائل آذر ماه اعلام کرده بود که روند بررسی پرونده این خواننده در دادگاهی بدون حضور وکیل انتخابی صورت گرفته است. و جمعی از اعضای کتابخانه ملی در اعتراض به تحمیل حجاب اجباری و تعلیق برخی اعضا به علت حجاب روز پنجشنبه در محوطه کتابخانه تحصن کردند. در این تجمع برخی از اعضای مرد کتابخانه در همبستگی با زنان روسری سر کرده و سپس به نشانه اعتراض روسری هایشان را در حوض آب پرتاب کردند. معترضان در این تجمع شعارهایی با مضمون نه به حجاب اجباری سر دادند. و خیلی کوتاه بشنوید که مرکز آمار ایران در گزارش تازه اعلام کرد که در 9 ماه ابتدایی سال 1401 بیش از 20,000 ازدواج دختران کمتر از 15 سال ثبت شده است و در همین دوره 1,085 دختر زیر 15 سال مادر شدند و 551 مورد طلاق دختران کمتر از 15 سال نیز به ثبت رسیده است.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی می شنوید. معلمان در اعتراض به رتبه بندی و عدم دریافت اضافه کاری ها مقابل ادارات آموزش و پرورش در چند شهر ایران تجمع کردند. ده موشک از جنوب لبنان به سوی مناطق شمال اسرائیل پرتاب شد. اسرائیل میگوید این حملات از سوی گروه حماس بود است. چین تأثیرگذارترین میانجی در از سرگیری روابط میان ایران و عربستان عنوان شده. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله شبانگاهی بمانید. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان معلمان روز پنجشنبه 17 فروردین اعلام کرد که معلمان در شهرهای کرمانشاه، ملایر، همدان، اهواز، مازندران و نیشابور در مقابل اداره کل آموزش و پرورش شهرستانی استان تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی از قبیل معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن سر دادند. در همین زمینه با نجات بهرامی نویسنده و روزنامه‌نگار از ترکیه گفتگو کردند و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بدن.
این تجمع خب به صورت خودجوش در گروه‌های تلگرامی و واتساپی معلم‌ها از اواخر اسفند سال گذشته در حال برنامه‌ریزی بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و برخی از گروه‌های معلمی هم از این درخواست معلم‌ها حمایت کردند. خواسته معلم‌ها خب مانند گذشته بحث معیشتی محوریت داشت در این خواسته‌هاشون و مخصوصاً اجرای ناقص و بسیار بد قانون رتبه بندی که بسیاری از معلم‌ها از شمول این قانون خارج شدن یا رتبه‌های بسیار پایینی که از اون سابقه و مدرک تحصیلیشون به هر حال بسیار پایین‌تره به اونها تعلق گرفت. در کنار این مسائل خب ما پرداخت بسیار بد حقوق اسفند ماه رو که کاملا ناقص بود و حتی اندازه حقوق ماهای قبل هم نبود به خاطر اختلافات و اشتباهاتی که در آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود اومده بود، این هم معلم‌ها رو بسیار عصبانی کرده بود. تا ساعات قبل از لحظه تحویل سال نو اینا هنوز حقوق خودشون رو نگرفته بودن و بعد هم به صورت ناقص این رو دریافت کردن. تجمع امروز اگرچه جمعیتش مثل مثلا تجمعات سال 1400 معلم ها نبود، اما در چند شهر بزرگ مرکز استان برگزار شد. به عنوان مثال در ارومیه، در کرمانشاه، در سنندج، در همدان، در تهران و کرج به خاطر اون حجم حضور نیروهای امنیتی مانع شکل‌گیری تجمع شد و تعدادی از معلم هایی رو که برای تجمع اومده بودن حتی بازداشت کردن، مورد ضرب و شتم قرار دادن. البته اطلاعاتی که ما داریم بازداشت شده ها بعد از مدتی مجدداً آزاد شدن، اما بالاخره جو امنیتی شدید در تهران و کرج مانع شکل‌گیری تجمع شد و ما شاهد بودیم که دستگاه امنیتی نگران این تجمع بودن. روز گذشته آقای محمد حبیبی رو به همین خاطر تقریبا میشه گفت با اطمینان بالایی بازداشت کردند به شکل پیشگیرانه و پیشبینی هم میشه که در روزهای آینده، در هفته‌های آینده و مخصوصا با ورود به ماه اردیبهشت این تجمعات معلم‌ها به هر حال تعدادش بیشتر و جمعیتش هم به هر حال کلانتر و بیشتر از جمعیت امروز باشه. در کنار اعتراضات معیشتی خب تعدادی از معلم‌ها هم به ماجرای مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان معترض بودند و همین بیانیه بعد از تعطیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزانی که حجاب رو رعایت کردن، این مسئله هم باعث ناراحتی معلم‌ها بود و به این مقوله هم اعتراض داشتن.
بعد از اینکه ابراهیم رئیسی استعفای وزیر آموزش و پرورش رو پذیرفت، رضا مراد صحرایی رو به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد. اون کیه و آیا با آمدن او مشکلات معلمان حل خواهد شد؟
رضا مراد صحرایی یکی از نیروهای تقریبا میشه گفت غیر آموزش و پرورشی هست که به برخی از باندهای قدرت توی آموزش و پرورش، از جمله حداد عادل و از جمله جمیله علم‌الهدا همسر آقای ابراهیم رئیسی نزدیک هست. به نظر من ایشون رو برای حل مشکلات معلم‌ها نیاوردن. ایشون معاون بنیاد سعدی که از زیر مجموعه‌های آقای حداد عادل هستن رو به عهده داشت در دانشگاه علامه طباطبایی، سابقه حضور داشت و الان هم سرپرست دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورشه که باز به خاطر همین اعمال نقطه حضور داشته. من به نظرم اگر دولت نگران مسائل معلمان یا دانش آموزان بود، خب حداقل از ابتدای مهر ما باید یک وزیر جدید معرفی میکرد. یک مقوله اینه که اصولا مسائل کلان و بنیادین و کلیدی در حیطه اختیارات وزیر و وزارتخونه نیست در جمهوری اسلامی، همه این رو میدونن. دوم اینکه به نظر من با توجه به اینکه سال آینده یعنی اواخر همین امسال ما انتخابات رو در پیش داریم، آموزش و پرورش یک نهادی هستش که میتونه تاثیرگذار باشه در انتخابات، هم جمعیت انبوهی از معلمان و کارکنان رو در خودش داره و همین که اجرای انتخابات معمولا در مناطق مختلف به دست نیروهای آموزش و پرورش و به نظر من به خاطر همین مسئله است که این جابجایی اتفاق افتاد و بهانه این جابجایی هم نپرداختن حقوق در اواخر اسفند و عصبانیت معلم‌ها و به اصطلاح دولت ناراضی تراشی از طرف وزارت آموزش و پرورش بود. هیچ چشم‌اندازی برای اینکه وزیر عوض بشه و اتفاقات مثبت و امیدوارکننده ای به نفع معلم و دانش آموز رقم بخوره متاسفانه وجود نداره.
گفتگوی شنیدید با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار، در مورد اعتراض معلمان.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از رهگیری و انهدام 10 موشک پرتاب شده از خاک لبنان خبر داد. این بیانیه میگوید 34 موشک از جنوب لبنان به خاک این کشور شلیک شد که 25 فروند آن توسط سامانه ضد هوایی گنبد آهنین رهگیری و منهدم شدند و حداقل 5 موشک نیز به خاک اسرائیل اصابت کردند. در همین زمینه ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات وارده به اسرائیل کار حماس و گروه‌های فلسطینی بوده. اونا همچنین گفتند در زمینه نقش احتمالی ایران در این حملات در حال تحقیق و بررسی هستند. در همین باره با جواد طالعی روزنامه‌نگار گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا ممکنه ایران در این حملات و در این مقطع زمانی حساس نقشی داشته باشه؟
اجازه بدید در درجه اول من عرض کنم که نسبت به گمانه‌زنی ارتش اسرائیل در مورد حضور نیروهای حماس و سایر گروه های فلسطینی در این عملیات من تردید بسیار زیادی دارم. دلیلش هم بسیار روشنه. حزب الله تمایلی نداره که قدرت خودش رو در لبنان با گروه های دیگه تقسیم بکنه و حماس و گروه های دیگه فلسطینی در اردوگاه های پناهندگی لبنان هستند، ولی قدرت اینکه بخوان به ارتش اسرائیل حمله کنن، به خاک اسرائیل حمله کنن ندارن. ایران هم اگر بخواد این کارو بکنه، به نظر من راحت تره که از طریق حزب الله این کارو بکنه تا از طریق این گروه ها.
حالا اگر فکر کنیم که بیانیه ارتش اسرائیل حقیقت داره و این حملات از سوی گروه حماس باشه، چرا فلسطینی ها در این مقطع زمانی حملات رو از لبنان انجام میدن و این حملات از غزه صورت نمیگیره؟
این بسیار بعیده. این بیانیه ارتش هم قطعا نگفته که این کار به وسیله اینها شده. حدس میزنن و میخوان تحقیق کنن ببینن چنین چیزی هست یا نیست. حالا یک مسئله میتونه در مورد دخالت ایران از طریق گروه های نیابتیش، چه حزب الله چه حماس و سایر گروه ها، یک دلیل میتونه داشته باشه و اون همین است که اسرائیل تلاش زیادی داره میکنه مناسبات دیپلماتیک خودش رو با تمام کشورهای عربی زنده بکنه، تقویت بکنه و ایران این رو نمیخواد، در حالی که اگر یک تنشی بین به اصطلاح لبنان و اسرائیل آغاز بشه، به این تلاش‌های اسرائیل بسیار صدمه میزنه. به این دلیل ممکن است که ایران از طریق گروه‌های نیابتی خودش که من حدس میزنم بیشتر حزب الله باشه، حمله رو هدایت کرده باشه به اسرائیل. از طرف دیگه می‌دونیم که ظرف چند سال گذشته دست کم 500 بار نیروی هوایی اسرائیل مراکز نزدیک به نیروهای وابسته به لشکر قدس ایران رو و حتی خود لشکر قدس رو در دمشق و نقاط مختلف سوریه بمباران و موشکباران کردن و ایران حتی یک مورد نتونسته یک موشک به خاک اسرائیل به طور مستقیم پرتاب بکنه. این عملیات اگر به وسیله ایران باشه میتونه یه نوع در واقع اعلام خطر برای اسرائیل باشه که ما خودمون اگر نمیتونیم از طریق نیروهای نیابتیمون نه فقط از باریکه غزه بلکه از لبنان هم میتونیم شما رو تهدید بکنیم.
موضع اسرائیل در مورد حملات لبنان به سوریه اینه که گفته که ما در این مقطع نمیخوایم با لبنان وارد جنگ بشیم. دلیل این تصمیم اسرائیل چیه؟ در زمانی که اسرائیل با بحران داخلی روبروه، شاید این درگیری با لبنان بتونه این بحران‌های داخلی و این سر و صداها رو کم کمتر بکنه.
خب ببینید، اگر اسرائیل بره به سمت درگیری با لبنان، در واقع در جهت سیاست ایران و حزب الله گام برداشته، به این معنا که در اون صورت دولت رسمی و قانونی لبنان هم ناچار خواهد شد در کنار حزب الله بایسته و چون خاکش مورد تعرض قرار گرفته در این حالت. به خاطر این اسرائیل نمیخواد تنش خودش رو با لبنان تشدید بکنه، مسئله حزب الله رو از دولت رسمی لبنان جدا کرده و کار هوشمندانه میکنه اگر به لبنان آسیب نزنه، به همون دلیلی که قبلا هم عرض کردم باعث خواهد شد که مناسباتش با کلیه کشورهای عربی دچار اختلال بشه. ببینید الان جمهوری اسلامی بعد از اینکه اسرائیل و عربستان تلاش زیادی کردند به هم نزدیک بشن و به صورت غیر علنی مناسباتی رو شروع کردند، یک باره بعد از 7 سال سکوت در مورد عربستان تلاش کرد از طریق میانجیگری چین روابطش رو با عربستان اصلاح بکنه. مسئله عربستان برای ایران انقدر مهم نیست که مسئله اسرائیل مهمه. میخواد از طریق نزدیکی به عربستان اخلال ایجاد کنه در مسیر دوستی اسرائیل و کشورهای عربی. این هم اگر از خاک لبنان اتفاق افتاده باشه دلیلش همین هست و چیز دیگه نیست.
آقای طالعی، شما فکر میکنین که این تنش‌ها تا کجا پیش میره؟ اگر در تحقیقات مشخص بشه که ایران در این حملات نقش داشته، در آینده نزدیک چه اتفاقی رو ما باید شاهدش باشیم؟
من فکر میکنم اصولا تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقر هست، روابط ایران و اسرائیل تیره باقی خواهد موند. هرگز به سمت صلح یا دوستی پیش نخواهد رفت، برای که اصولا ایران منکر موجودیت اسرائیل در منطقه است و خواستار نابودی اسرائیل. در نتیجه تأثیر زیادی نمیذاره این مسائل، هم این موشک پرتاب کردن ها هم از خاک لبنان یا از خاک غزه به خاک اسرائیل مسئله تازه‌ای نیست. صدها مورد در سالهای گذشته اتفاق افتاده، بزرگترین جنگش هم 6 هفته طول کشیده با یه تلفات محدود. من تصور نمی‌کنم این مسئله به یک نتیجه بسیار مهمی برسه و تغییری در استراتژی اسرائیل یا منطقه ایجاد بکنه.
گفتگویی بود با جواد طالعی، روزنامه‌نگار، در مورد حملات موشکی لبنان به سوی مناطق شمال اسرائیل. اما همونطور که میدونین، رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
خواهم بگویم که این جای شرم است برای حکومت جمهوری اسلامی ایران، برای این حکومت دیکتاتور کذاب و ظالم که معترض را میکشد، جوان معترض را کشته، بعد پدر و مادر معترض را با فرزند 2 سالشان به زندان میاندازد و بهشان میگوید تا سنگ قبر کشته شده تان را عوض نکنید آزاد نمیشوید. چرا سنگ قبرش آزار میدهد حکومت جمهوری اسلامی ایران را، چون بر مزار این جواد حیدرین بر سنگ مزارش نوشته شده زن زندگی آزادی. حالا حکومت جمهوری اسلامی ایران از این کلمه وحشت دارد.
آقای جمهوری اسلامی، آقای حکومت بی کفایت بی عرضه دزد، آقای اختلاسگر، تو اگر خیلی زرنگی، اگر خیلی برنامه ریز هستی، مشکلات اقتصادی مردم رو برطرف کن، حقوق معوقه 6 ماهه معلمان رو پرداخت کن، این حجاب و مبارزه با حجاب و اذیت و آزاری که به مردم کوی و برزن میدی، اینا هیچ کدومش مشکلت رو حل نمی کنه.
الو، من میخواستم بگم برای بی حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیار را که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم، این آتش به اختیار را. من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما چند هفته پس از امضای یادداشت تفاهم برای اثرگیری مناسبات کامل دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، وزرای امور خارجه دو کشور روز پنجشنبه بیانیه مشترک گسترش روابط و همکاری دو جانبه را با هم امضا کردند. در ادامه میانجیگری چین میان تهران و ریاض، ملاقات حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با همتای سعودیش شاهزاده فیصل بن فرهان در پکن انجام شد. پس از دیدار سه جانبه‌ای که چینگانگ وزیر امور خارجه جدید چین میزبان آن بود، وزیران خارجه ایران و سعودی در صدر هیئت‌های همراه درباره جزئیات از سرگیری روابط با هم گفتگو کردند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ میده که با هم بشنویم.
اونچه که اتفاق افتاده من فکر میکنم مهمتر از حضور هر دو وزیر امور خارجه محل حضورشون هست. اینکه در پکن این کار رو انجام دادن و اینکه تعهد کردن که به اون چیزی که قبلا از نظر مفترا رسیدن از نظر عملی هم انجام بدن. و توافقی که اینها انجام دادن فقط از نظر سازماندهی بازگشایی 2 سفارت هست، از ریاض و تهران و همچنین 2 کنسولگری در مشهد و جده. ولی انقدر مسئله حضور چین در این نزدیکی ایران و عربستان مهم هست که حتی وارد جزئیات پیشبرد این توافق هم که یک امر سازماندهی جزئی هست، باز کردن سفارت ها پس از توافق روی محتوا، وارد این هم شده که مبادا در قدم های عملی ایران یک مشکلاتی به وجود بیاره. یک مسئله هست، میگن که شیطان در جزئیات خوابیده و برای اینکه شیطانی در این داستان وارد نشه، چینی ها حاضر شدن در این جزئیات هم وارد بشن که کی سفارت ها باز میشه، کجا باز میشه، چجوری باز میشه. و این نشان دهنده نقش مهمی است که چین در ایفا کرده، به خاطر که چین علاقه بسیار مشخصی برای موفق بودن این توافق داره.
خب آقای صدرزاده، این پشتکار چین رو و این تلاشش رو در راه ایجاد تفاهم بین ایران و عربستان سعودی، شما دلیلش رو در چه میبینید یا چه تحلیلی براش میتونید ارائه کنید؟
چین در حقیقت داره خیلی محکم به جای آمریکا وارد خاورمیانه میشه، یا حتی در مقابله با آمریکا داره وارد خاورمیانه میشه، داره پاهاشو محکم میکنه در تمام کشورهای خاورمیانه، در عربستان، امارات، عراق و با ایران هم همطور که میدونید یک قرارداد 25 سالی دراز مدت بسته. و این روش چین هست در سطح بین‌المللی برای پیشبرد تصوری که از نقش جهانی برای خودش قائله، و اون هم این است که قراردادهای اقتصادی بسیار مهم ببنده و کشورها را از نظر روابط اقتصادی با خودش وابسته کنه. فقط من 2 تا مثال براتون میزنم. لغو قراردادهایی که چین با امارات، عربستان و عراق بسته، 1000 میلیارد دلار تخمین زده میشه. عربستان هفته گذشته اعلام کرد که شرکت آرامکو در چین 3.6 میلیارد دلار میخواد در صنایع پتروشیمی چین سرمایه گذاری بکنه و با این وابستگی عجیب اقتصادی و تنیده شدن اقتصاد چین در اقتصاد خاورمیانه نشان میده که اولا حضور چین اصلا یک چهره دیگری داره تا چهره آمریکا، دو اینکه چین برای پیشبرد این مقاصد بلند پروازانه اقتصادی خودش میدونه که نباید تنشی در خاورمیانه باشه، چون اگر تنشی باشه، جنگی باشه، این برنامه‌های اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کنه. به همین علت هم است که با توان وارد این داستان شده. نماینده علی خامنه‌ای در 10 مارس در چین در حضور نماینده مهم چین در وزارت امور خارجه امضا کرد این قرارداد رو. خود چین امضاش گذاشته پای این قرارداد به عنوان ضامن این قرارداد. 10 روز قبل هم وزیر امور خارجه چین به وزیر امور خارجه عربستان تلفنی گفته که ما، یعنی دولت چین، با تمام قوا پشت این هستیم که ایران به مفاد این قراردادی که انجام گرفته بین ایران و چین پایبند باشه. و این نشون میده که چین خیلی خیلی جدی پشت این کار هست و میخواد این رو به ثمر برسونه و ایران هم به خاطر موضع ضعفی که داره و انزوای بین المللی که داره مجبور به اطاعت از چین هست، کاری که هیچ کشور دیگری نتونست انجام بده. عراق 5 بار سعی کرد نتونست، عمان نتونست، کشورهای دیگه حتی روسیه سعی کرد نتونستن، ولی چین به هر حال موفق شده ایران رو تحت فشار قرار بده که بپذیره این. یعنی شخص آقای خامنه‌ای این رو پذیرفته، چون وزیر امور خارجه نبود که زیر اون توافق محتوایی رو امضا کرد، بلکه علی شمخانی نماینده آقای خامنه‌ای در شورای امنیت ملی. اون چیزی که امروز آقای امیر عبداللهیان امضا کرده فقط این بود است که این سفارتخانه ها باز باید بشن که احتمالاً تا 1 ماه دیگه باز خواهد شدن.
آقای صدرزاده، معمایی همچنان وجود داره که تحلیل شما رو میطلبه و اون اینه که جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مشکلاتشون منحصر به قطع رابطه و دشنامگویی مسئولان هر دو کشور به طرف مقابل نبوده، بلکه این دو کشور در چندین کشور عربی درست در جهات مقابل هم ایستادن و با هم در ستیز هستن. این مشکلات رو چین در نظر داره که چگونه حل کنه؟
با عنایت به صحبتی که شما کردید، این حرف بسیار مهم هست و اولین قدمی که ایران بایستی برداره و همه تایپ‌های ایرانی هم کم یا بیش تایید کردن، اولین قدمی که وجود داره و این برای خود عربستان سعودی هم بسیار مهمه، مثلا یمنه. یمن البته در کنار عراق، سوریه و لبنان، یمن برای عربستان سعودی فعلا اولویت مهمی داره، چون یمن کشوری هم مرز عربستان و حوثی‌های یمن با پرتاب کردن راکت‌هایی که با دستور ایران و یا از ایران می‌گیرن می‌تونن صنایع نفتی عربستان رو مورد حمله قرار بدن و عربستان هم مایل هست از این جنگ بی‌پایان بیرون بیاد. توی اون قراردادی رو هم که با عربستان در چین امضا کردن این است که دو طرف متعهد میشن که سطح تنش‌ها رو در منطقه بیارن پایین. اگر تأثیری در رفتار حوثی‌های یمن دیده بشه، بپذیرید که این توافق داره کاملا عملی میشه. اولین قدمی هم که بایستی ایران برداره از صدور اسلحه و قاچاق اسلحه به حوثی‌ها باید خودداری کنه.
گفتگوی علی سرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو شنیدید، درباره نقش تعیین کننده چین در اثرگیری مناسبات کامل دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی. اما یک روز پس از اون که علی خامنه‌ای مخالفت با حجاب اجباری رو به دشمنان نسبت داد، گفت دستگاه‌های جاسوسی دشمن با برنامه وارد شدند. این بار در او در دیدار با شاعران حکومتی گفته غربی ها نسبت به زن ایرانی ترحم ندارند که بگوین حقوق زن رعایت بشود. در همین زمینه وحید پور استاد گزارشی داره که با هم میشنویم.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از شاعران حامی حکومت بدون اشاره مستقیم به اعتراض‌های زن زندگی آزادی، بار دیگر آن را به غربی‌ها نسبت داد و گفت که آنها نسبت به زن ایرانی ترحم ندارند که بگویند حقوق زن رعایت بشود، بلکه کینه دارند.
راجع به زن یکی از خانم‌ها خوندن چقدرم خوب، واقعا باید از این جور کارا زیاد اتفاق بیفته، خیلی باید انجام بگیره. من میخوام این رو عرض بکنم که غربی ها نسبت به زن ایرانی ترحم ندارن که بگن حقوق زن رعایت بشه، کینه دارن از زن ایران. قطعا اگر چنانچه حضور زنها نبود انقلاب پیروز نمیشد.
علی خامنه‌ای همچنین گفت اصلا تعبیر حقوق بشر به غربی‌ها نمی‌آید و در ادامه مدعی شد همین حالا زن‌ها در کشورهای غربی مهمترین مشکلات را دارند.
خب حقوق بشر، اصلا انسان تعجب میکنه، اصلا تعبیر حقوق بشر به غربی ها نمیاد. هم دیگه حالا یکی از آقایون شعر ردیف شعرشون نمیاد، به من نمیاد بود، واقعا به غربی ها نمیاد حقوق الان. همین حالا زنها در کشورهای غربی مهمترین مشکلات رو دارن، یعنی بیشتر از دیگر کشور.
در اعتراضات زن زندگی آزادی بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری بیش از 500 نفر کشته شدند، چند هزار نفر بازداشت شدند و صدها نفر بر اثر تیراندازی ماموران حکومتی چشم‌هایشان آسیب جدی دید. اما حکومت نه تنها هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد، بلکه در این بین برخی را مجبور به اعتراف اجباری و برخی را به اعدام محکوم کرده. هرچند با وجود این برخوردهای خشن حکومت، زنان و دختران ایرانی با کشف حجاب در خیابان‌های ایران همچنان در کنار دیگر خواسته‌های معترضین به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
جمهوری اسلامی در برابر این پدیده یک سردرگمی ویژه داره. از یک طرف قرار است که اون پوسته را حفظ بکند، از یک طرف با یک واقعیت خرد کننده در جامعه مواجه شده و اون حضور مستمر زنان در زندگی اجتماعی و زندگی روزانه هستش. مختص جنبش زن زندگی آزادی هم نیست، این سالیان طولانی است که این روند آغاز شده و زنان توانستن با زندگی روزمره خود اون سیستم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو تحت فشار شدید قرار بدن و به چالش بکشانند. یعنی استفاده از زندگی روزانه علیه یک سیستم ایدئولوژیک خشک و بسته. جمهوری اسلامی سر این قضیه به نوعی سردرگم عصبی هستش و برخی از اظهار نظرها هم که شما میبینید متناقض هستش و از انسجام برخوردار نیست، به خاطر اون سرگیجه‌ای هست که جمهوری اسلامی در برابر واقعیت قدرتمند جنبش زنان در ایران به خودش گرفته.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 15 فروردین هم با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان نسبت داد و گفت دستگاه‌های جاسوسی دشمن با برنامه وارد شدند.
کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم جاسوسای دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است.
در دیدار روز چهارشنبه شاعران حکومتی و آیت الله خامنه‌ای، آنها همچین اشعاری خواندند که اشاراتی به مسئله حجاب و اعتراض‌های اخیر داشت. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی برخی از این اشعار را ضعیف، فرمایشی و پرده‌دری خواندند که با تأییدهای رهبر جمهوری اسلامی نیز همراه می‌شد.
دل شورم فقط نه به موی پریش توست، آشفتم که باز پریشان ببینمت. زن زندگی ظرافت و زیباییت به جا کی در مقام شامخ انسان ببینمت.
رهبر جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گذشته از مداحان و شاعران حکومتی برای بسط ایدئولوژی خود استفاده کرده و بارها بر اهمیت این طیف از حامیان خود اشاره داشته است. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه:
علی خامنه‌ای سالهای زیادیه که جلساتی رو به طور منظم و سالانه سعی میکنه که با شاعران برگزار کنه. در طی زمان افرادی که تو این حلقه‌ها شرکت میکردن با زاویه‌ای که تو دورهای مختلف زمانی بین علی خامنه‌ای و برخی نگاه مخالفش ایجاد میشد حذف شدن و همون حلقه تنگ شاعران هم هی تنگتر میشد در سالیانه گذشته. تو این نشست‌ها هیچ خبری از شاعران مخالف نیست طبیعتاً. شاعران مخالف حق فعالیت قانونی خیلی‌هاشون ندارن، بازداشت میشن، تهدید و زندان چیزیه که انتظار اونا رو میکشه. بعضیشون مجبور به مهاجرت شدن، یه عده هم مجبور شدن که باعث مستعار کار کنن تا بتونن مجوزی بگیرن برای انتشار آثارشون. مجموعه همین اتفاق‌ها نشون میده که علی خامنه‌ای علاقه وافری به این داره که مدحش گفته بشه و بیشتر مدح رو میپسنده تا اصل شعر. ما ببینیم مداحایی که مدح علی خامنه‌ای رو تو روزه‌هاشون میگن چقدر میتونن از امتیازات فراقانونی استفاده کنن.
در اعتراضات مردمی سالهای اخیر، مداحان و شاعران نزدیک به حکومت در خط مقدم تبلیغات رسانه‌ای و ایدئولوژی حکومت قرار داشتند. در چند دهه عمر حکومت جمهوری اسلامی، برخی از هنرمندان، شاعران و نویسندگان حکومتی هم از مواهب و مزایای دولتی بهره‌مند شدند.
ده سال یازده سال میبینیم
یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
این مطرح نیست دیگه. روحانی اونها رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
اخبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
شامگاه چهارشنبه 16 فروردین همزمان با زادروز حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر، خیابان‌های اطراف محله شهر زیبای تهران که خانه حمیدرضا روحی در آن قرار داره تبدیل به صحنه‌ای از اعتراضات شد. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
دیشب 16 فروردین ماه تولد حمیدرضا روحی بود که اگر بود 20 ساله می‌شد. او که در تظاهرات پنجشنبه شب 26 آبان ماه 1401 در شهر زیبا با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. حمیدرضا روحی که همین چند ماه پیش قبل از کشته شدنش در صفحه شخصیش در اینستاگرام نوشته بود خاک ایران حاصل خیزه، هرچی توش بکاری دو سه برابر میشه، حالا هی توش جوان خاک کن. پدرش هم دو روز پیش نوشت عزیز جانم خیالت راحت، امسال کسی تولدت را یادش نمیره، دوستات قرار گذاشتن روز تولدت ساعت 8 شب بیان دم خونمون برات تولد بگیرند و آمدند و تولدش را گرفتند. علی‌رغم موج جدید سرکوب و فشارهای سازمانیافته حکومت، دوستانش، شهروندان معترض و برخی خانواده های کشته شدگان.
تولد حمیدرضا روحی.
از غروب روز چهارشنبه تا پاسی از نیمه شب شهر زیبا محله حمیدرضا روحی تبدیل به صحنه ای از اعتراضات خیابانی شد و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور سنگین نیروهای پلیس و امنیتی در اطراف منزل حمیدرضا روحی بود. معترضان هم در خیابان‌های شهر زیبا پیاده یا در ماشین حرکت می‌کردند و شعار می‌دادند. در راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی شامگاه چهارشنبه در شهر زیبا تصاویری از زنان و دختران بدون حجاب اجباری که دستان خود را بلند کرده و شعار زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور می‌دهند هم منتشر شده است. همچنین تصاویری از حمله و درگیری مأموران امنیتی و پلیس با شماری از این معترضان، معترضانی که حالا دادخواهم هستند و همه اینها درست در زمانی که حکومت ادعا می کرد که اعتراضات به پایان رسیده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس در همین باره.
علی‌رغم همه فشارها و تهدیداتی که بود اطراف خونه زنده‌یاد حمیدرضا روحی، ولی جوانان دوباره به صحنه آمدند و خیابان رو تسخیر کردند. این نشون میده که ماراتون تغییر خواهی، تأکید میکنم ماراتون تغییر خواهی در ایران همچنان ادامه داره. جامعه ملتهب، سیاست زدایی نشده برخلاف برخی سرکوب ها که جامعه غیر سیاسی میشه. اما یه اتفاقی هم که داره میفته، ما هم جامعه معترض داریم و این جامعه معترض تبدیل داره میشه به یک جامعه دادخواه. یعنی هر کوچه و محله و شهر و شهرستان روستایی حالا دیگه شهید داره، دادخواهه و مناسبت تولید میکنه. مناسبتش هم دیگه فقط تشییع و چهلم نیست، مناسبت های جدید تولید میکنه. برای تولد کشته شدگان هم صحنه اعتراض فراهم میکنه و این نشون میده که امواج آتش فشانی زیر خاکستر و در اعماق جامعه در جریان، حکومت رو شدیداً تحت فشار قرار داده. خامنه‌ای آشفته شده، کلمه حرام سیاسی که اصلا معنا نداره، حرام حلال مال حوزه شریعت میاره تو حوزه سیاست و از طرفی به آتش به اختیاراش میگه کار بیگاهده نکنید، قطعا خودمون جمعش میکنیم. یعنی میخواد از اونها مهلت بگیره.
آقای علیجانی که از اصطلاح ماراتون تغییرخواهی استفاده میکند، معتقد از حکومت هر چقدر وقت کشی کند، این ماراتون تغییرخواهی نهایتا به سرانجام میرسد.
جامعه است که یک قدم جلو آمده، نیروهای سیاسیش هم یک قدم جلو آمدن. فائزه هاشمی از زندان میاد برای مرخصی، موقع برگشتن فایل صوتی میذاره که من دیگر اصلاح طلب نیستم، من تحول خواه هستم و خواهان جدایی دین و دولت هستم، خواهان تغییرات بنیادی هستم. جامعه جلو آمده، حکومت میخواد عقب برانه، زورش نمیرسه، مصلحت نظام اقتضا میکنه که کوتاه بیاد، اقتضاعات ایدئولوژیکش، پایگاه آتش به اختیاریش و شخصیت خودشیفته خامنه‌ای مانع این هست و این آشفتگی و کشمکش رو درون نظام بیشتر میکنه. حکومت یا باید تسلیم مطالبات بنیادی مردم بشه و این کم هزینه تره برای گذار مسالمت آمیز در ایران، و یا شکست خواهد خورد و این شکست پر هزینه تر هست، یعنی یا گذار تحول طلبانه یا گذار انقلابی. حکومت هر چقدر وقت کشی بکنه، این ماراتون به نتیجه نهاییش گام به گام و با قدم‌های سنگین نزدیکتر خواهد شد.
جنبش زن زندگی آزادی که در ابتدا و به دنبال کشته شدن مهسا امینی و در اعتراض به حجاب اجباری بود، حالا اما خواسته هایش فراتر و فراتر رفته و هر روز هم به شیوه های متفاوت و خلاق خود را ادامه می دهد. یک روز بر سر مزار کشته شدگان، یک روز با نظری دادن برای جوان هایی که در جریان این اعتراضات اعدام شدند، یک روز با بریدن موها به نشانه سوگ و سوگند، یک روز با رقص در خیابان ها و حالا هم شب هایی برای جشن تولد معترضانی که کشته شدند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما در جمهوری چک یک کنفرانس یک روزه و نمایشگاهی از آثار تجسمی درباره اعتراضات اخیر در ایران و جنبش زن زندگی آزادی در دانشگاه استراوای این کشور برگزار شد. در این نمایشگاه که روز سه‌شنبه 4 آوریل برگزار شد، آثاری از هنرمندان ایرانی از جمله سروش سنایی، یاسمین گلشنی و شیما که نمیخواد نام فامیلیش فاش بشه به نمایش گذاشته شد. اعتراضات سراسری در ایران با شعار زن زندگی آزادی که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ایران به راه افتاد، الهام بخش بسیاری از هنرمندان ایرانی در سراسر جهان شده. در همین زمینه توضیحات بیشتر رو از یاسمین گلشنی، هنرمند و نقاش، در گفتگویی با رادیو فردا با هم دیگه بشنویم.
این جلسه با سخنرانی رئیس دانشگاه پیتر کوپتسکی آغاز شد و همینطور معاون دانشگاه مارتین شتیپنیچکا و اساتید دانشگاه خانم توماشکووا شرکت داشتند و صحبت کردند. بعد از اون هر کدوم از ما راجع به آثارمون صحبتای کردیم، توضیحاتی دادیم و بعد از اون در یه جلسه پرسش و پاسخ شرکت کردیم. ما در این کنفرانس نهایت سعی خودمونو کردیم که بیشترین اطلاع رسانی رو بکنیم در ارتباط با وضعیت 6 ماه اخیر، در ارتباط با قوانین ضد زنی که در ایران وجود داره، و نهایت سعی کردیم که بتونیم تحت تاثیر قرار بدیم مخاطبینمونو که بتونن قدم بیشتری در این ارتباط بردارن. و اتفاق جالبی که افتاد این بود که خانم چکی که شرکت داشت در جلسه سوال میکرد که چگونه میتونه یک قدم مثبتی در این زمینه برداره و چه همکاریایی میتونه بکنه، که ما سعی کردیم نظرات و پیشنهادات خودمون رو بهش بگیم. در ارتباط با کارهای هنری شیما، شامل یه مجموعه کلاژهای تصویری روی آینه بود که هدف این مجموعه کار که در ارتباط مستقیم با شرایط اخیر ایران بود، این بود که بتونه مخاطب خودش رو درگیر بکنه با حس محدودیت زنان در ایران. یعنی مخاطبی که خودش رو به طور چند ثانیه در انعکاس تصویر خودش رو در آینه میدید، در کنار کلاژی که انجام گرفته بود شرایط فعلی و شرایط و وضعیت زنان، بتونه یه مدتی درگیر این مسئله باشه و ببینه که خودش رو در فضا احساس کنه، در اون شرایط حسی ببینه خودش رو. کارهای سروش سنایی یک مجموعه نقاشی دیجیتال، طراحی و طراحی اسطوره‌ای بود تحت تاثیر اسطوره‌های ایرانی که مربوط می‌شد به حوادث اخیر زن زندگی آزادی، و کلاژی بود که انجام داده بود که یکی از اونها به عنوان مثال چهره جاویدنام نیکا بود که با موهای بریده شده خانم‌ها در تجمعات اعتراضی شکل گرفته بود، موهای نیکا در این نقاشی جذاب. عذاب. در مورد کارهای من حدود 20 نمونه از زنان بود که 20 نمونه از کلاژایی بود که از زنان تاثیرگذار جهانی کار کرده بودم و همینطور زنان ایرانی که هر کدوم مستقیم یا غیر مستقیم قربانی انقلاب اسلامی بودند و این کارهای مجموعه کلاژهای دستی اند و با دست روی مقوا انجام گرفتند و تصویر در واقع زنانی هست که برای همبستگی با انقلاب فعلی، انقلابی که از 6 ماه پیش آغاز شد، مشغول چیدن موهای خودشون هستن. در واقع خواستم یاد و نام این زنانی که هر کدومشون الگو هستن و الگو بودن زنده بکنم و معتقد هستم که اگر این زنان بودن حتما با این انقلاب همراه می شدن. یک کار اشتراکی هم با مخاطبین انجام شد که 9 مهر به 9 زبان مختلف زن زندگی آزادی هک شده بود، اونجا آماده بود برای اینکه مخاطبین بتونن زبان مورد نظرشون رو انتخاب بکنن و برای ثبت این همبستگی برای همیشه روی کارت‌هایی که از کارام چاپ شده بود مهر رو بزنن و برای یادآوری این نکته که این قدم رو در این انقلاب برداشتن و باز هم همکاری خواهند داشت، این رو برای خودشون نگه دارن. ضمناً کارها چند ماه در این نمایشگاه در معرض نمایش خواهد بود.
با اتمام صحبت‌های یاسمین گلشنی، هنرمند و نقاش، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.